ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 23 فروردین 1400 برابر با 12 آوریل سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از امیر پوریا.
سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا هیچ گونه دخالتی در حادثه تأسیسات هسته‌ای ایران نداشته است. جین ساکی با اظهار اینکه آمریکا به هیچ عنوان دخالتی در این حادثه نداشته گفت فرضیه‌ای در مورد علت و تأثیرات این حادثه نیز نداریم. سخنگوی کاخ سفید در این حال افزود:
We've seen the reports. We don't have anything more to speak to as it relates to the cause.
تمرکز ما بر روی مسیر دیپلماتیکی است که پیش رو داریم. هیچ نشانه‌ای مبنی بر اخلال در مذاکراتی که قرار است چهارشنبه آینده دنبال شود وجود ندارد. ایران وعده داده تا آنچه را تروریسم هسته‌ای می‌خواند و منجر به قطع جریان برق در تأسیسات غنی‌سازی نطنز شد، تلافی کند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که 6 فرمانده ارشد نظامی و 3 زندان ایران را به اتهام نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات آبان 98 به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. شورای اروپایی در پایگاه اینترنتی خود گزارش داد که این افراد شامل مقامات امنیتی از جمله فرماندهان سپاه پاسداران هستند و بر اساس تحریم‌های جدید دارایی‌های آنان در اروپا توقیف می‌شود و حق دریافت روادید برای سفر به اتحادیه اروپا را نخواهند داشت. این افراد شامل حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، حسن کرمی، فرمانده یگانهای ویژه ناجا، محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، غلامرضا زیایی، رئیس زندان اوین، حسن شاهوارپور، فرمانده سپاه ولیعصر خوزستان و لیلا واسقی، فرماندار قلعه حسن خان هستند. همچنین زندان اوین، زندان مرکزی تهران بزرگ یا فشافویه و زندان رجایی شهر در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا قرار گرفتند. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، وضعیت برق تأسیسات غنی‌سازی نطنز بعد از حادثه یکشنبه را اینگونه توصیف کرد:
همین امروز سیستم برق اضطراری راه اندازی شد و ظرف روزهای آینده اون برق اصلی هم وصل خواهد شد. شما شاهد خواهید بود ظرف چند روز آینده بخش قابل توجهی از اون خرابکاری هایی که دشمن انجام داده بود جبران خواهد شد.
پیش از این روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 2 منبع اطلاعاتی گزارش داده بود که حادثه‌ای که روز یکشنبه منجر به قطعی برق در تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم ایران در نطنز شد، یک انفجار بزرگ بود که سیستم برق رسانی این مجموعه را به کلی از کار انداخت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است در اثر این حادثه بخشی از ماشین‌ها به خاطر حادثه یکشنبه از مدار خارج شدند و بخشی باید بازنگری شوند و آنهایی که آسیب دیدند جایگزین خواهند شد. علی اکبر صالحی همچنین به ایسنا گفته است که این حادثه با مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای تأسیسات هسته‌ای نطنز ارتباطی ندارد. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، گفته است آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران که اکنون اعلام می شود مربوط به خریدهای نوروزی است و در صورت رعایت نشدن محدودیت‌های جدید به گفته او باید منتظر مرگ‌های 4 رقمی باشیم. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا تأکید کرد محدودیت‌های قانونی اعلام شده در برخی استان‌ها به خوبی اعمال نمی شود. طی روزهای گذشته نحوه مدیریت ستاد مقابله با کرونا درباره تعطیلات نوروزی با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده و برخی مقام‌های وزارت بهداشت می‌گویند مخالفت برخی اعضای ستاد با اعمال محدودیت گسترده موجب از کنترل خارج شدن بیماری کرونا در ایران شده است. در تازه‌ترین آمار رسمی که سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، دوشنبه اعلام کرده، در طول 24 ساعت گذشته 274 بیمار دیگر قربانی شدند و 23311 بیمار جدید شناسایی شدند. آگاهان بهداشتی آمار واقعی را بسیار بیشتر از آمار رسمی می‌دانند.
شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از امیر پوریا که مثل همیشه میتونید این اخبار رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofardo.com. اما با هم بشنویم گزیده از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. رسانه‌ها دلیل قطع سیستم برق‌رسانی تأسیسات نطنز را نتیجه وقوع یک انفجار بزرگ گزارش دادند. اتحادیه اروپا شماری از فرماندهان نظامی و مقام‌های امنیتی ایران را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرد. و از آخرین اخبار و حواشی همه‌گیری کرونا هم با خبر خواهید شد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. در حالی که ابعاد حادثه در سایت هسته‌ای نطنز هر روز گسترده‌تر می‌شود، واکنش‌های داخلی و بین‌المللی هم بیشتر می‌شود. در این رابطه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
حادثه 22 فروردین ماه در سایت هسته‌ای نطنز دومین در کمتر از 10 ماهه گذشته و تنها یک روز پس از آن بود که جمهوری اسلامی از راه اندازی دوباره مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته خبر داد که در انفجار اول تخریب شده بودند. ایران با معرفی اسرائیل به عنوان عامل حادثه نطنز خبر آسیب به سانتریفیوژها را تایید کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنانش در مراسمی در آستانه 73 سال تشکیل اسرائیل گفت که اسرائیل بیشک یک قدرت منطقه‌ای و از برخی جهات یک قدرت جهانی است و هیچ اطمینانی نیست که وضعیت فردا همانند امروز باشد.
مبارزه علیه هسته‌ای شدن ایران، مبارزه علیه نیروهای نیابتی ایران و مبارزه با تجهیز شدن ایران به سلاح‌های جدید تکلیف بسیار بزرگی برای ماست.
نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه نیز به این مسئله واکنش نشان داد.
سیاست من به عنوان نخست وزیر اسرائیل روشن است. من هرگز اجازه نخواهم داد که ایران توانایی هسته‌ای برای رسیدن به هدف قوم‌کشی خود در نابودی اسرائیل دست پیدا کند.
آویو کوخای رئیس ستاد ارتش اسرائیل نیز گفته است که اسرائیل در برابر چشم دشمنان در منطقه اهداف خود را پیش می‌برد و آماده است که وارد عملیات بزرگتر و جدی‌تری شود. به جز این دو گفته که تلویحاً به ارتباط اسرائیل با خرابکاری در سایت نطنز اشاره دارند، شبکه دولتی کان و شبکه تلویزیونی 13 اسرائیل نیز اسرائیل را عامل حمله سایبری به سایت نطنز گزارش کردند. روزنامه جروزالم پست اسرائیل هم نوشته که ابعاد خرابکاری بسیار جدی‌تر از آن است که ایران تاکنون اذعان کرده است. تنها ساعتی پس از این حادثه روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از دو منبع اطلاعاتی خود گزارش داد که حادثه نطنز یک انفجار قوی بوده که سیستم برق‌رسانی در این مجموعه را به طور کامل از کار انداخته است و ضربه شدیدی به توانایی ایران در غنی‌سازی اورانیوم وارد کرده که برای ایران دست کم 9 ماه زمان را در بر خواهد داشت تا به شرایط پیش از انفجار در نطنز بازگردد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران این اقدام اسرائیل را برای تاثیر گذاردن بر موفقیت ایران در مذاکرات با آمریکا خوانده و گفته که انتقام این اقدامات را خواهیم گرفت. او افزوده که ایران از این اتفاق به عنوان فرصتی برای جایگزینی سانتریفیوژهای جدید با توانی بالاتر به جای سانتریفیوژهای نسل اول استفاده خواهد کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته که هدف اسرائیل از حادثه روز یکشنبه در تأسیسات هسته‌ای نطنز این بوده که توان هسته‌ای ایران محدود شود. او تمامی سانتریفیوژهایی که اکنون از مدار خارج شده‌اند را از نسل اول اعلام کرده و افزوده که سانتریفیوژهای جدید جایگزین آنها خواهند شد. سعید خطیب‌زاده گفته که پاسخ ایران به اسرائیل در زمان و مکان خودش داده خواهد شد. او روز دوشنبه از احتمال وقوع این حادثه به قصد تأثیر گذاردن بر مذاکرات احیای برجام نیز گفته و تاکید کرده که این موضوع نمیتواند مانعی در مسیر رفع تحریم‌های آمریکا باشد. وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران به نقل از یک مقام وزارت اطلاعات از شناسایی فردی که در سیستم برق سایت نطنز اختلال ایجاد کرده خبر داده و میگوید اقدامات لازم برای دستگیری عامل اصلی در حال انجام است. اما اتحادیه اروپا در نخستین واکنش به انفجار در تأسیسات غنی‌سازی نتانز از احتمال به خطر افتادن گفتگوها در وین ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده که به دنبال کشف ابعاد حادثه هستند. یک مقام ارشد دولت آمریکا هم که نامش اعلام نشده در واکنش به این حادثه گفته واشنگتن هیچ نقشی در آن نداشته است. روسیه نیز روز دوشنبه به این حادثه واکنش نشان داد و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور گفت که این حادثه پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای را تحت شعاع قرار نخواهد داد و چنین اقدام شرورانه‌ای مستحق محکوم شدن است. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی که روز یکشنبه از نبود صدمات انسانی و آلودگی در نتیجه حادثه نتانز گفته بود، روز دوشنبه از بیمارستان در یک گفتگوی تلویزیونی با باشگاه خبرنگاران جوان شرکت کرد و از سقوطش به درون یک دودکش 7 متری خبر داد که هنگام بازدید او از تأسیسات هسته‌ای نتانز روی داده. او گفته دلیل سقوطش وجود ورقه‌های آلومینیومی تخریب شده روی دریچه کانال دودکش بوده که متوجه آن نشده و در نتیجه سقوط هر دو پایش شکسته است. مقامات جمهوری اسلامی با وجود وعده‌هایشان هنوز حتی درباره انفجار سال گذشته در مرکز هسته‌ای نتانز اطلاع رسانی دقیقی نکردند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه به حادثه نتانز واکنش نشان داد.
کدوم دستگاه تا الان پاسخ داده شده که بزرگترین دشمن این کشور اگر یک کاری تو این کشور میکنه، دستگاهی که مسئول بوده که شناسایی کنه، جلوگیری بکنه که نگذاره دشمن کشور یه اقدامی انجام بده، مورد مؤاخذه و بازپس قرار گرفته؟ کجاش به اطلاع مردم رسونده شده؟
تأسیسات هسته‌ای نتانز که در سال 1381 وجودش افشا شد، عمدتاً در زیر زمین ساخته شده است تا از حملات هوایی در امان باشد. این مرکز همیشه در کانون توجه رسانه‌ها در جهان بوده است. راه‌اندازی سانتریفیوژهای پیشرفته در ایران به موضوعی برای جدال میان ایران و کشورهای عضو برجام بدل شده است، چرا که بر اساس برجام ایران تنها می‌تواند از سانتریفیوژهای نسل اول IR1، آن هم به تعداد 5060 عدد، برای غنی‌سازی اورانیوم در حدی معین استفاده کند. اما ایران از اردیبهشت سال گذشته حجم غنی‌سازی را افزایش داده و تعداد بیشتری از سانتریفیوژهای نسل جدید ممنوع شده را در نتانز راه اندازی کرده، چیزی که اعتراض کشورهای اروپایی عضو برجام را به دنبال داشته. اما مقامات ایران میگویند این کار را در واکنش به خروج آمریکا از برجام انجام دادند و در صورت رفع تحریم ها به اجرای تعهداتشان باز خواهند گشت.
همزمان با ادامه واکنش مسئولان جمهوری اسلامی به حادثه تأسیسات نتانز، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که وقوع یک انفجار بزرگ دلیل از کار افتادن سیستم برق‌رسانی تأسیسات نتانز بوده. جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را مسئول این حادثه دانسته و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم این اقدام تل‌آویو را در راستای تحت تأثیر قرار دادن موفقیت مذاکرات هسته‌ای جاری میان ایران و آمریکا توصیف کرده. بیشتر در میزگردی با شرکت کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند و فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد. ابتدا از کامبیز غفوری پرسیدم سخنان آقای ظریف رو چطور ارزیابی میکنه.
بدون شک اسرائیل میخواسته با این اقدام یک پیامی رو به طرفهای مذاکرات در وین برسونه، یک پیام به جمهوری اسلامی ایران و یک پیام به طرفهای مذاکره، مخصوصا ایالات متحده آمریکا. پیام به طرفهای مذاکره این هست که اگر خروجی این مذاکرات، نتیجه این مذاکرات مطابق میل اسرائیل نباشه یا چیزی باشه شبیه به برجام در سال 2015، اون وقت اسرائیل سعی میکنه که خودش روی پای خودش باشه و ابزار این رو داره که اخلال ایجاد کنه در برنامه هسته یه جمهوری اسلامی. یکی از دلایلی که مخصوصا اروپایی‌ها حتی در زمان دونالد ترامپ هم سعی کرده بودند که برجام رو حفظ بکنند، حفظ امنیت اروپا بود. یعنی میگفتند اگر ایران دچار مشکل بشه یا درگیری ایجاد بشه، به مانند درگیری که در سوریه ایجاد شده بود، موج پناهندگان میان به طرف اروپا، بین اروپا و آمریکا یک اقیانوس فاصله از آمریکا ضربه چندانی نمیخوره، اما اروپایی‌ها ضربه میخورن. حالا اسرائیل با این اقدام میگه که اگر شما بخواهید روش مماشات رو با جمهوری اسلامی پیش بگیرید و امتیازی بدید که خطرناک باشه از نظر اسرائیل و منجر بشه جمهوری اسلامی بمب اتمی رو بتونه بسازه، اون وقت پیشاپیش این ناامنی رو اسرائیل میتونه تحمل کنه. پیامش هم به ایران سوی دیگر قضیه است، اینکه در رقابت امنیتی بین نیروهای امنیتی ایران و اسرائیل چندین بار سازمان اطلاعات سپاه آمد بازداشت‌های درونی را انجام داد، یعنی افرادی رو بازداشت کرد، یکی از مسئولان میز اسرائیل رو در سپاه پاسداران بازداشت کرد حتی، و الان اسرائیل داره پیام میده که با وجود اون بازداشت‌ها هنوز هم نیروهای نفوذی در رده‌های بالای سیستم امنیتی جمهوری اسلامی وجود داره و اگر بخواد ضربه‌ای دوباره میخواد بزنه، به نوعی یک چنگ و دندان نشان دادن به طرف ایرانی است. خب پیام به دولت جو بایدن هم که مشخص است، بیشتر اسرائیل هم علنا گفته بود که هیچ گونه توافقی رو که نظرهای اسرائیل رو تامین نکنه به رسمیت نخواهد شناخت.
خانم روستایی، بعضی از رسانه‌های ایران به نقل از یک مقام وزارت اطلاعات گفتن که هویت فردی که در سیستم برق سایت نطنز ایجاد اختلال کرده شناسایی شده. چطور میشه یه همچین خبری رو در کنار اونچه که جمهوری اسلامی حمله سایبری نامیده و اسرائیل رو متهم کرده کنار هم قرار داد؟
قطعاً چنین اظهار نظری صحت نداره. ماجرا بسیار بسیار پیچیده تر از این حرف هاست. من دیروز حدود 2 تا 3 تا مصاحبه داشتم در این ارتباط. مبناش اخبار اولیه بود مبنی بر این که حمله سایبری بوده و برق قطع شده و این سالن سانتریفوژ ها به عبارتی آسیب دیده یا سانتریفوژ ها شوک الکتریکی بهشون وارد شده. اما اخبار جدیدی که اومده، حاکی از دیگه نیویورک تایمز میگه که یک انفجار عظیم انجام شده، اون هم در سالونی که سالون مونتاژ سانتریفوژ ها که سانتیمتر به سانتیمتر، میلیمتر به میلیمترش دقیقا محاسبه فنی میشه. اگر چنین اتفاقی افتاده، یعنی طوری نیست که اونجوری که وزارت اطلاعات میگه یک نفر مسئولش بوده، حالا اون آقا هم یه جایی هست، حالا اینا میرن فردا برش میذارن، میرن پس فردا تو تلویزیون میارن در موردش صحبت میکنن. این قضیه بسیار جدیه. من شنوندگان شما رو دعوت میکنم به لحاظ اینکه کشور ما داره وارد یک بحران بسیار جدی میشه و خطر تبدیل نطنز به چرنوبیل یک خطر امنیت ملیه، و با توجه به اینکه این خطر وجود داره که استانهای مرکزی ایران رادیواکتیو بشن، مثل اون شهرک‌های اطراف چرنوبیل که بعد این شهرک‌ها رو تخلیه کردن و عملا دیگه اون مناطق مسکونی نیست، با توجه به این چنین خطری، من شنوندگان شما رو دعوت میکنم فیلم زیرو دی رو که یکی از کارشناسان نیویورک تایمز نوشته و در مورد استاکسنت و اینکه توضیح میده استاکسنت چجوری به نطنز حمله کرد، با چه مکانیزمی، چه خسارتهایی رو بار آورد، کی به کی مثلا کمک کرد، چگونه این شبکه شکل گرفت. همه ما میدونیم که تیرماه سال گذشته در همین مرکز یک عملیات خیلی جدی و سنگین انجام شد. یک شبکه مخوف، بسیار مخوف و قدرتمندی در سیستم امنیتی ایران نفوذ کرده، تنیده شده، یک تور بسیار قدرتمندی که اینا هر موقع دلشون بخواد عملیات انجام میدن. من توجه شما رو به این نکته جلب میکنم. این اتفاقی که دیروز افتاد سالگرد یک اتفاق مهمه که قرار بوده بیان یک سریای جدید سانتریفوژ همه رو امتحان کنن و نسل جدید رو بازدهی کنن. چطور اسرائیلی ها میتوانند دقیقا در همون روز این حمله رو انجام بدن و این عملیات رو انجام بدن؟ این نشون میده که واقعا موساد در ایران نفوذ داره. این تشکیلات بسیار قدرتمنده و باید ترسید از روزی که اسرائیلی ها دفعه دیگه انبارهای اورانیوم 20% غنی شده رو منفجر کنن، یا انبارهایی که ممکنه اورانیوم درصد بالاتر غنی شده هست و ممکنه اونها اطلاع داشته باشن، ممکنه این حمله در اونجا صورت بگیره. من فکر میکنم قضیه بسیار جدیه. مسئولان جمهوری اسلامی نه شفاف سازی میکنن و نه توضیح میدن، اما مردم باید بدونن که چه اتفاقی داره میافته.
کامبیز، میزان رسوخ پذیری امنیتی اطلاعاتی ایران در مقابل اسرائیل رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
ببینید، اگر بر مبنای اتفاقهای افتاده در دو کشور بخوایم ارزیابی کنیم، مسئله سرقت اسناد اتمی، انبوهی از اسناد اتمی از قلب ایران و بردنشون به اسرائیل مسئله ترور دانشمندان هسته ایران، افراد دخیل در مسائل موشکی ایران، مسئله انفجار در پارچین، همین حمله سال گذشته به نتن و حمله جاری به نتن، همه اینها رو کنار اتفاقایی که در اسرائیل افتاده به تبع دست جمهوری اسلامی بگذاریم، میبینیم که تقریبا حاصل جمع اصلا برابری نداره. تنها موفقیتی که سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر به دست آورده بود، جذب یک وزیر سابق فاسد اسرائیلی بود. فاسد به لحاظ اینکه فساد مالی داشت و چند بار قبلا در خود اسرائیل هم به خاطر قاچاق دارو بازداشت شده بود، رفته بود در یکی از کشورهای آفریقایی زندگی میکرد، او رو جذب کردن، یک سری اطلاعات سوخته گرفتن ازش که بلافاصله هم اسرائیل شناساییش کرد، بازگرداندش و به زندان محکومش کرد. از نظر توازن اینها برابری با هم ندارن. موساد عملیات‌های بسیار جدی‌تر و موفقیت‌آمیزی رو در خاک ایران انجام داده. اگر ایران بخواد چنین چیزی رو واکنشی رو نشون بده، باید در خاک اسرائیل بتونه عملیات انجام بده. اسرائیل به لحاظ ژئوپلیتیک بسیار دشوار است داخلش عملیات انجام دادن. اولا که از نظر مساحتی نسبت ایران بسیار کوچکتر هست. ایران 1,648,195 کیلومتر مربع مساحت داره، اسرائیل 26,000 کیلومتر مربع تنها مساحت داره. از طرفی دور تا دور اسرائیل کشورهایی هستن که یا باهاش دشمنن یا دستی کم باهاش دوست نیستن. همیشه این مرزها به شدت کنترل می‌شده. جمعیتش خب بسیار کمتر از ایران هست و سیستم امنیتیش بسیار احاطه داره بر آنچه که در اسرائیل می‌گذره. بنابراین عملیات در داخل خاک اسرائیل بسیار دشواره و خب اگر مسئله امنیتی باشه، موفقیت موساد رو میشه بسیار بسیار برجسته تر از سیستم های امنیتی جمهوری اسلامی دونست. چند تلاش هم جمهوری اسلامی کرد برای هدف قرار دادن شهروندان اسرائیلی در خارج از اسرائیل. اکثر اونها ناموفق بودند. خاطرمون هست اون بمبگذاری معروف در تایلند رو که بمبگذاران بمب رو البته نزدیک خودشون منفجر کردند و چندی پیش با یک گروگان استرالیایی معاوضه‌شون کردن، وزارت خارجه رفت برشون گردون. چون این عملیاتی در هندوستان هم انجام شد، در گرجستان انجام شد، در خاک آذربایجان، اکثرشون موفقیت آمیز نبودن. و از نظر عملیات در خاک هم دیگه هم همونطور که گفتم میشه گفت توازن نداشتن. موساد همونطور که خانم رستایی گفتن نشون میده که احاطه بسیار جدی داره، هم از نظر عملیاتی در خاک ایران و هم از نظر اطلاعاتی در رده‌های بالای سیستم امنیتی ایران. به خاطر اینکه نمیشد بدون داشتن عواملی در سیستم امنیتی کامیون بیارن و از تهران برای مثال اسناد اتمی رو بار بزنن و ببرن و تا به اسرائیل نرسن هیچ کس در ایران متوجه نشه که چه اتفاقی افتاده. یا اگر احاطه کامل نمیداشتند، دو بار در عرض کمتر از یک سال در نتنز که یک مرکز بسیار بسیار امنیتی هست، دو اتفاق پشت سر هم روی نمیداد. من فکر میکنم که موساد واقعا تا مرز استخوان سیستم های امنیتی جمهوری اسلامی نفوذ کرده.
آخر مستایی به نظر شما چرا و چطور این اتفاق افتاده؟ چرا که اسحاق جهانگیری معاون حسن روحانی هم امروز گفته که دستگاه‌های اطلاعاتی باید پاسخگو باشن. چطور میشه چنین رسوخ اطلاعاتی اتفاق بیفته و دستگاه‌های اطلاعاتی همچنان ناکارآمد باشن؟
من برای اینکه به سوال شما پاسخ بدم باید به چند تا آمار و ارقام مربوط به اختلاس و فساد در شهرداری تهران، نه سازمان انرژی اتمی، اشاره کنم که نشون میده که چرا این سیستم مثل اسفنج که آب به خودش جلب میکنه، اینها فساد، ارتشا، دروغگویی، جاسوسی و خیانت رو به خودشون جذب میکنن و اصلا نمیتونن اینها سالم زندگی کنن. ببینید در دوران آقای قالیباف سال 93 حدود 13,000 میلیارد تومان یا حدود 4 میلیارد دلار قراردادهای غیرقانونی با بنیاد تعاون سپاه امضا شد و پول مبادله شد سال 93. الان آقای قالیباف رئیس مجلس ایران هستند. همون شهرداری که
در سال 93 4 میلیارد دلار با سپاه اختلاف صورت گرفته، الان رئیس مجلسه و الان با دادگاه‌هایی که برگزار شده سپاه اعلام کرده که حاضرن 200 میلیون دلار از این پول رو برگردونن. وقتی که یک سیستمی شما می‌بینید بنیاد تعاون سپاه که در واقع بانک مرکزی سپاه قدسه، کارخونه پولسازیه که هشت شعبی رو تامین میکنه، حوثی ها رو تامین میکنه، لبنان حزب الله رو تامین میکنه، زینبیون و فاطمیون و همه اینها رو اینجوری اینها تامین میکنن، اگر بشود در این اشل و در این کلاس اختلاف کرد و پولهای مردم رو یا دزدید یا به جریان های سیاسی خارج از کشور منتقل کرد، چرا نشود موساد نفوذ کنه؟ حدود 15 سال پیش یکی از نزدیکان آقای حسن نصرالله به نام محمد شوربه سالهای سال بود برای اسرائیل جاسوسی میکرد و اصلا زندگی روزانه آقای حسن نصرالله رو این فیلم سینمایی این ویترین روزانه برای موساد ریپورت میکرد و اسرائیلی ها همه جریان حزب الله رو میفهمیدن. بعد از ترور مقنیه این آقای محمد شوربه دست می شد، اما همون محمد شوربه بسیار نزدیک با بیت آقای خامنه ای بود، جاسوس اسرائیل بود. همون محمد شوربه بسیار نزدیک با فرماندهان سپاه بود، با تمام فرماندهان سپاه قدس بود، رفیق فابریک بودن. اینا تو تهران می رفتن رستوران غذا می خوردن. این حالی که من میگم در موردش کار کردن با دقته. چگونه محمد شوربه مأمور موساد که الان گرفته شده، بعد حسن نصرالله رحمت اومد اعلام تحتیگار معاون عملیاتیش، معاون عملیاتیش برای موساد کار میکرد. این آقای محمد توبه اون سالهایی که ایران میامده بیت میرفته، قم میرفته، منزل علما میرفته، منزل آیت الله ها میرفته، با فرمانده سپاه میرفته، عروسیاشون میرفته، عقد دختراشون میرفته، این فقط برای مهمونی اومده. این آقا اومده که شبکه ایجاد کرده و به همین دلیله که شما میبینید اسرائیلی ها این توانایی رو دارن در روزی که قراره مثلا سانتریفیوژ های نسل جدید مثلا IR6 راه بیفته، یک همچین افتضاحی رو بار بیارن، یک چنین انفجاری رو صورت بدن و یک همچین آبروریزی رو برای انرژی اتمی ایران ایجاد کنن. به نظر من فساد سیستماتیک عامل حضور موساد در ایرانه. به نظر من موساد و اسرائیلی ها و اینقدر ها هم باهوش نیستن، اما اونهایی که این تأسیسات اتمی و بخش امنیتی رو اداره میکنن اونها بسیار فاسد هستن، اونها هستن که راحت میشه درشون نفوذ کرد.
کامبیز، با توجه به اینکه حمله به تأسیسات نتنز در میانه مذاکرات هسته‌ای وین اتفاق افتاده، فکر می‌کنی که ممکنه که این رویداد روی روابط اسرائیل آمریکا یا اسرائیل اروپا تأثیر بگذاره؟
ببینید، اسرائیل از نظر ماهیتی متحد غربه، متحد اروپا و متحد آمریکاست. در مقام در واقع در میزان قرار دادنشون معمولا کشورهای غربی نمیان جمهوری اسلامی رو ترجیح بدن به اسرائیل و بخواد روابط تیره یا کدل رو بین اسرائیل و غرب ببینیم. من فکر نمی‌کنم چنین اتفاقی بیفته، اما بر روی خود روند مذاکرات میتونه تاثیر کوتاه مدت بگذاره، نه دراز مدت. کوتاه مدت از این نظر که احتمالاً جمهوری اسلامی به طرفهای مذاکرش اعتراض خواهد کرد و خواهد اونها تحت فشار قرار خواهد داد تا این عمل رو محکوم بکنن. محکوم کردن هم برای غرب بسیار دشوار است، چون اسرائیل رسما چیزی رو به عهده نگرفته. اسرائیل سیاست نتایید و نتکلیف رو دهه هاست که ادامه میده، معمولا این حملات رو رسما به عهده نمیگیره. خب وقتی رسما به عهده نمیگیره بسیار کار سخت است برای غربی ها که بخوان محکومش بکنن یا روابط رو تیره بکنن. از سوی دیگه غرب میدونه که جمهوری اسلامی ایران برای یه مدت طولانی نمیتونه از مذاکره بکشه کنار، به خاطر اینکه مذاکرات مبناشون ایجاد محبت بین جمهوری اسلامی و غرب که نیست، مذاکرات دوست شدن ایران و آمریکا که نیست. ایران هنوز نظامی داره به نام جمهوری اسلامی که شعارش مرگ بر آمریکاست، بنابراین در ماهیت اینها دشمنن. مذاکرات دلیلش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی. این جمهوری اسلامی اگه مجبور نبود پای مذاکره نمی رفت، اگه مشکل مالی نداشت پای مذاکره نمی رفت و چه بسا تا امروز بمب اتمش رو هم ساخته بود و به قول معروف زیر بار نشستن پشت یک میز نمی رفت. برای همه من فکر میکنم در بلند مدت روی مذاکرات اثر نمیگذاره، به خاطر اینکه این مذاکرات نیازی است که جمهوری اسلامی داره و در نهایت بعد یه قراردادی رو با غرب ببنده. اما در کوتاه مدت حتما مقام های جمهوری اسلامی سعی خواهند کرد که از این فرصت استفاده بکنن و طرف های اروپایی رو مخصوصا تحت فشار قرار بدن برای اینکه یک موضع محکمی بگیرن. اروپایی ها یک موضع بینابینی گرفتن، تا الان محکوم نکردن، گفتن هر اقدامی که بخواد بر روند مذاکرات اثر بگذاره رو محکوم میکنن، مستقیم اسرائیل رو محکوم نکردن، به همون دلیلی که پیشتر گفتم اسرائیل رسما بر عهده نگرفته که بخواد این اقدامش محکوم بشه.
شنونده میزگردی بودید با شرکت کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن لندن و فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
حاضر روند بستری مبتلایان به کرونا در تمامی استانهای کشور به ویژه تهران سعودی بوده و گزارش‌ها حاکی از پر شدن تخت‌های بیمارستانی است. سعید نمکی وزیر بهداشت هم می‌گوید دوران سنگین و سختی را پیش رو داریم. کیانوش فرید از همکاران رادیو فردا که این خبرها رو دنبال کرده روی خط تلفن همراه با ماست. کیانوش، از آخرین خبرها بگو.
سلام بهتون نوشین و همه همراهان همشگی رادیو فردا. خوب، از خبرها و گزارش ها اصلا بوی خوبی به مشام نمیرسه. اوضاع واقعا ساعت به ساعت وخیمتر گزارش میشه. رکورد در واقع میزان بستری ها در بیمارستان ها داره شکسته میشه و بیمارانی که دارن بستری میشن گزارش میشه که بدحالتر از گذشته هستن. خانم لاری سخنگوی وزارت بهداشت امروز داره خودش رسما هشدار میده که شیوع این بیماری در تمام استانهای ایران به شدت پرشتابه و میگه ما شاهد یک خیز فزاینده نسبتا عمومی هم هستیم در بیماران سرپایی. و تازه اینها از آمارهای رسمی حرف میزنن که من همینجا باید بگم اینا آماری که وزارت بهداشت میده که بسیار مورد تردید منابع مستقل میگن و حتی خود مقامات ایرانی که آمار واقعی 2 تا 3 برابره. حالا خود وزارت بهداشت داره میگه با این چیزی که برداشته شده آمارها سرقمی نه تنها میمونه که رو به افزایش هم خواهد بود. در نتیجه آن چه که ما داریم اینه که ما در واقع چشمانداز خوبی رو نداریم، حداقل در 2-3 هفته آینده. امروز تعداد شهرها رو که گزارش میکنن نوشیم، ما فقط 9 شهر آبی داریم. در واقع نقشه رو که میبینی قرمز رو فقط میبینی و در آمارها همین هشدار داده میشه. ایرج حریچی معاون کل وزارت بهداشت رسما امروز داره میگه ما با مرگ روزانه 250 نفر بر اثر کرونا تقریبا بدونید که طرفیم، یعنی 25% مرگ و میرها کسانی که جان خودشون از دست دادن بر اثر کرونا. و تازه آقای حریچی به گفته آقای نمکی وزیر بهداشت تازه پیش بینی میکنه که وضعیت از این هم بدتر و وخیمتر میشه. فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا آقای زالی هم امروز صحبت کرده. او میگه هیچ منطقه‌ای از تهران از آلودگی مصون نیست، تمام مناطق قرمزه. و حتی از فارس میگه، از خوزستان میگه، از گیلان میگه که همه اینها وضعیتشون رو به وخامته و میگه نرخ رشد افزایش امواج بیماری به حدی داره با سرعت اتفاق میفته که اصلا ما نمیتونیم اینو مقابل مقایسه بدونیم با دفعه های قبلی، با بارهای دیگه که خیز دوم و سوم حالا مقامات ایرانی ازش نام میبرن مقایسه کنیم. 4 برابر شده حداقل. و میگه تنها اتفاقی که الان میتونه بیفته اینه که تشدید کنیم، رعایت کنیم پروتکل های بهداشتی رو و محدودیت ها اعمال بشه. حرفی رو که همین امروز در واقع آقای زالی میگه، آنچه که امروز من دارم مشاهده میکنم مطلقاً همخونی نداره با اون چیزی که ما انتظار داریم. 2 روز پیش هم با شروع محدودیت ها میگفت اینها در واقع محدودیت هایی که دارن ازش حرف میزنن، همین تعطیلی 10 روزه فقط بازی با الفاظه و این کنترل اپیدمی در واقع اتفاق نمیافته. شما چطور میتونید ادارات رو با 1/3 کارکنان را بندازین، ارباب رجوع داشته باشن و فکر کنید که دارید با اپیدمی در واقع مبارزه میکنید؟ این روشش نیست. امروز هم روی همین حرف خودش تاکید میکنه و راضی نیست در واقع از وضعیت این محدودیت ها. استان استاندار تهران رو از این طرف آقای در واقع بندپی هم صحبت میکنه. او هم میگه وضعیت بسیار نگران کننده است و میگه باید بیاندیشیم که چه کنیم. حالا فرصت این نیست که بگیم تقصیر کیه. این فقط حرفای آقای بندپی نیست. اگه وقت داشته باشی بگم که امروز آقای نمکی هم مفصل صحبت کرده، به عادت همیشه گلایه کرده. او هم میگه که او مقصر نیست و در واقع از خودش سلب مسئولیت میکنه. میگه اگر نگاه کارشناسی من خریداری داشت این اتفاق الان نمیافتاد. و بعد میگه من همه اینا رو نوشتم، اسناد رو دارم اما منتشر نمیکنم. اشاره میکنه به اینکه آمریکا در انگلیس اینها ببینید چه پولهایی خرج کردن، ما هنوز اون مقدار قابل توجه از یک میلیاردی در واقع رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای گفته بودن رو هم نگرفتیم. آقای نمکی تو صحبت‌هاش نوشین به مسئله واکسن هم اشاره میکنه، میگه من بیش از 3000 مکاتبه کردم، با وزیر بهداشت روسیه حرف زدم، با چین مذاکره کردم، با کوبا لابیگری کردیم، همه اینها رو میگه. بعد میگه اینها سیاسیه. خب من فقط اینجا بگم که اینها رو آقای نمکی در حالی حرف میزنه که خب فقط حرفش بخشی از واقعیت، این رو منتقدانش میگن، به همه زوایا نمیپردازه. آقای نمکی در هم مورد همین واکسن فایزر خودشون 150 تا واکسنی که داشت مجانی به ایران از طرف خیرین میرسید رو در واقع منتفی اعلام کردن فقط به دلیل صحبت‌های علی خامنه‌ای که در واقع اون رو نفی کرده.
سپاسگزارم که نوش فرید بود و آخرین اخبار و حواشی مربوط به کرونا در ایران. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
آقا فرمودید که واکسن آمریکایی و انگلیسی نگیرید، ممنوع. آیا اونها ورشکست شدن یا ملت ایران دارن میمیرن؟ آخه این چه دستوری که ممنوع؟ بابا جان ملتت را میباید نجات بدهی از مرگ حتمی. یک دندگی لجباری چه نتیجه ای دارد؟ چون که این هم ملتت دارد کشته میشود میمیرد. آیا فکر میکنی؟
خواستم بگم به این آقایون بگید راه حل کرونا اینه که شماها بی عرضه ها استعفا بدید برید. بابا ول کنید برید، یعنی پست و مقام اینقدر ارزش داره که این همه مرگ و میر رو به پای شما بنویسن؟ آقای نمکی ول کنید برید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اتحادیه اروپا روز دوشنبه 6 فرمانده ارشد نظامی، 2 مقام امنیتی و 3 زندان ایران را به اتهام نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات آبان 98 به فهرست تحریم‌هایش اضافه کرد. بیشتر گفتگویی داشتم با عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، ساکن فرانسه، و درباره اهمیت این تحریم‌ها پرسیدم.
اهمیت این تصمیم این است که طی 8 سال گذشته بارها اتحادیه اروپا به ویژه پارلمان اروپا درباره وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران قطعنامه صادر کرده بود، ولی هیچ وقت این قطعنامه با یک ضمانت اجرایی متاسفانه همراه نبود. یعنی آخرین تصمیمی که درباره تحریم های حقوق بشری اتحادیه اروپا گرفته مال 8 سال پیش، یعنی مال سال 92 در ارتباط با بقایای سال 88. طی 8 سال گذشته متاسفانه اتحادیه اروپا از صدور قطعنامه فراتر نرفته، ولی الان می‌بینیم که به ویژه در ارتباط با چه کشتار آبان 98، چه اعدام‌های سیاسی، وضعیت زندان‌های ایران در سطح عالی فرماندهی در حال مقامات مسئول ایران، فرمانده سپاه، فرمانده بسیج، فرمانده نیروی زمینی سپاه، فرمانده پلیس، یه تصمیم فوق‌العاده مهم نیست و که اینها رو در این لیست تحریم ها گذاشتن. و از همه مهمتر اینه که 3 زندان رو هم که میبینید محل نگه داشتن زندانیان سیاسی عقیدت، یعنی زندان اوین، زندان فشابویه و رجای شهر، اونها رو هم گذاشتن به اضافه 3 نهاد سرکوب در ایران. بنابراین از این نظر خیلی بعضی من تصمیم مهمی است، به ویژه این که مقارن با گفتگوهایی که میدونید از هفته پیش در وین برای رفع تحریم های آمریکا صورت گرفته دیگه. یعنی اتحادیه اروپا میخواد به موازات این گفتگوهایی که چون میدونید 3 کشور مهم در این موافقت نامه یا قراردادی که بین ایران و 6 کشور صورت گرفته، 3 کشور عضو مهم اروپا هستند. انگلیس، فرانسه و آلمان. صدور این تحریم ها به موازات گفتگوهایی که از هفته پیش در وین جریان داره برای این هستش که سه کشوری که در این گفتگوها هستند اگر تلاش و کوشش میکنه که در حال برجام دو مرتبه به وضعیت قبلی برگرده، وضعیت حقوق بشر رو هم با توجه وخامت روزافزونی که در ایران داشته مد به نظر داره و مسئولان سرکوب رو در لیست تحریم ها قرار داده.
فکر میکنید که تحریم های جدید اتحادیه اروپا مقدمه ای هست برای گام های بعدی کشورهای اروپا علیه نقض حقوق بشر در ایران یا به همینجا ختم میشه؟
ما نمیتونیم پیش بینی بکنیم. این چیزی است که ما مدافعان حقوق بشر سالها و سالها انتظارش داشتیم و تلاش کردیم. یادآوری میکنم طی سال گذشته 4-5 قطعنامه از پارلمان اروپا صادر شده درباره اعدام ها، درباره کشت شدگان آبان 98، درباره وضعیت مدافعان حقوق بشر، مدافعان حقوق زن. بنابراین وقتی ببینیم که الان علاوه بر پارلمان اروپا، کمیسیون اروپا یعنی اتحادیه اروپا وارد عمل میشه، یعنی اینکه در روابط اروپا در آینده و جمهوری اسلامی، حالا اگر هم در حال دو مرتبه برجام تجدید بشه و به مورد اجرا گذاشته بشه، وضعیت حقوق بشر نمیتواند مورد گفتگو قرار نگیره. اون چیزی که ما بارها راجع به این موضوع تا این سالها تاکید کردیم و از این به بعد هم ادامه بدیم و این امید رو ما داریم با توجه به اینکه گفتم همزمان با این شروع این گفتگوها این تصمیم گرفته شده، یعنی اینکه اتحادیه اروپا داره توجه مقامات جمهوری اسلامی رو به این موضوع جذب میکنه که همونقدر که شما در مورد برقراری مجدد برجام اصرار می‌ورزید، اتحادیه اروپا هم نمی‌تواند نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران بی‌تفاوت باشه.
دکتر نظرات عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران رو میشنیدید. اما پایان بخش این مجله شبانگاهی برنامه ملاقات هست از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات
فعال مدنی که طی سالهای گذشته بارها بازداشت و زندانی شده و در آخرین پرونده‌اش محکوم به 6 سال زندان به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش. ژیلا کرمزاده مکوندی اهل استان خوزستان است. متولد و بزرگ شده 7 کل و اهواز، اما سالهاست که در تهران زندگی می‌کند. علاقه‌مند به شعر و موسیقی است و عروسک می‌سازد. عروسک سازی را در زندان یاد گرفته. چند سالی است که با نهادهای خیریه کار می‌کند برای کودکان. ژیلا کرمزاده مکوندی سال 88 از حامیان میرحسین موسوی بود. پس از کشته شدن ندا آقا سلطان با 10 فعال زن دیگر در پارکی جمع شدند و به یاد ندا و قربانیان اعتراض‌های آن سال در سکوت شمعی روشن کردند. اما این اقدامشان با برخورد مأمورین حکومتی مواجه شد و بازداشت تعدادی از این فعالان زن. ژیلا کرمزاده مکوندی هم یکی از بازداشت شدگان بود. بار دوم هم بهمن ماه همان سال در پی شرکت در مراسمی برای اشکان سهرابی، یکی دیگر از کشته شدگان وقایع سال 88 بازداشت شد. او در این مراسم شعری برای اشکان خوانده بود، اما بازداشت شد و محکوم به 4 سال زندان. از این حکم 2 سال آن قابل اجرا بود و این فعال مدنی پس از گذراندن این محکومیت در سال 92 از زندان آزاد شد. اما این فشارهای امنیتی و بازداشتهای مکرر او را از ادامه راهش ناامید نکرد. ژیلا کرمزاده مکوندی در همه سالهای گذشته حامی زندانیان سیاسی و عقیدتی بوده و در کنار مادران داغداری که فرزندشان را در اعتراضها از دست دادند، و همین حمایت‌ها بهانه‌ای شد برای بازداشت مجدد او در 21 آذر ماه سال 98 که به همراه چند فعال مدنی دیگر توسط مأمورین اطلاعات سپاه در پارک لاله تهران بازداشت شد. او به بند امنیتی دو الف زندان اوین انتقال یافت. بازداشتی که آغاز بازجویی های طولانی و نفسگیر 20 روزه ای بود در رابطه با فعالیت های مادران پارک لاله و اعتراض های این فعال مدنی به قانون حجاب اجباری. ژیلا کرمزاده مکوندی پس از 3 هفته با وثیقه آزاد شد، اما پس از مدتی در دادگاهی غیابی به 6 سال زندان محکوم شد، حکمی که قطعی شده و 5 سال آن قابل اجراست.